بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اخذ اجرت در واجبات بود. عرض کردیم مشهور بین قدما این بوده است که اخذ اجرت در واجبات و دریافت مزد برای اعمال واجب جایز نیست و معامله‌ای که بر انجام واجب انجام بشود باطل است و در نتیجه اجر و مزد آن هم درست نیست و دریافت اجر درست نیست. اما در بین متأخرین تقریبا شهرت بر خلاف این مسئله منعقد شده و این از اون مسائلی است که تا اندازه زیادی شهرت بین قدما و متأخرین معکوس است. بعد عرض کردیم که عمده دلیل هم برای منع از اجرت بر واجبات دو محور است. محور اول که سال قبل بحث کردیم عبارت بود از این که تمسک به قاعده الممالک لا یملک ثانیاً و واجبات چون در ملکیت خداست و در سیطره و تحت امر و فرمان خداست نمی شود دوباره اون را معامله کرد، به کسی فروخت. چیزی که ملک خداست معنا نداره که دو دفعه به دیگری فروخت. این یک محور بود که نه تقریر داشت و همه اینها در سال قبل بررسی شد و پاسخ داده شد و گفته شد که محور اول در دلیل و استدلال بر موضوع تام نیست. این یک محور مربوط به سال قبل. اما محور دوم که دیروز شروع کردیم این بود که دریافت مزد و معامله بر واجبات منافی با اخلاص و قصد قربت است. در محور اول گفته می شد معامله و اخذ اجر منافی با این ملکیت واجب برای خداست. وقتی که واجبات و تکالیف مملوک خدا شد، مأمور و به خدا شد، این مأمور و به بودن مملوکیت هست و منافات با اجاره و عقد جدید داره. اما در محور دوم گفته می شود که اجاره منافات با قصد قربت داره. این محور دوم بود و همونطور که از دلیل به خوبی روشن هست، محور دوم و دومین دلیل عام نیست نسبت به همه واجبات و تکالیف، بلکه اختصاص داره به عبادات، چون در عبادات قصد قربت توسلیات قصد قربت شرط نیست و زمانه ای نداره. تکلیف واجبه مثل امر معروف، نهی از منکر و خیلی از واجبات دیگری که وجود داره، انقاذ غریق، این واجب توسلی است، قصد قربت لازم نداره. این که انجام بده فعل را بدون قصد قربتش اشکالی نداره، تکلیف انجام داده، حالا مزدی هم میگیره، اون مضر نیست و مخل نیست. محور دوم اختصاص به عبادات داره، عباداتی که قوام آن به قصد قربت هست نمی شود معامله کرد، اون را اجر گرفت. برای اینکه نماز را بخواند، پدر به پسر بگه نمازت را بخون، در مقابل نماز یومیت را بخوان در مقابل این 50 تومان پول، این نمیشه. چرا؟ برای اینکه معامله روی عبادت معناش اینه که دیگه قصد قربت در میان نباشه، ولذا این محور دوم اختصاص به عبادات داره. البته عرض کردیم از یک جهت هم اعم است از محور اول، برای اینکه محور اول اختصاص به واجبات داشت ولی این دلیل دوم اعم از مستحب و واجبه، ولذا بین مورد جریان دلیل اول و دلیل دوم عموم خصوص من وجه شد. دلیل اول اختصاص به واجب داره ولی اعم است از توسلی و تعبدی. دلیل دوم اختصاص به عبادت داره ولی اعم از اینکه واجب باشد یا مستحب. خب این محور و استدلال دوم بود. این دلیل دوم معرکه آراء قرار گرفته است به دلیل اهمیت ذاتی که این بحث داره که آیا می شود عبادات را مورد معامله قرار داد. پدر یا کسی دیگری بگوید شما نمازهات رو بخون من این پول رو بهت میدم، و به خصوص به خاطر اینکه اون بحث نیابت هم با این موضوع گره خورده. نیابت بر حج، نیابت در نماز و در روزه از برای میت، و البته در بعضی از اعمال حج نیابت از حی هم جایزه. نیابت در عبادات بابی است موسع در فقه، در حج نماز روزه باب موسعی است و هر هم شکل تبرعی آن محل بحث و جریان داره در فقه، هم شکل این که مزد بگیره. و عرض شود که چه از میت که غالبا اینطوره، گاهی هم در بعضی از موارد از حی نیابت هست و نیابت به اجاره هم هست، به اجرت هم وجود داره، بسیاری هم به اون فتوا دادن. اون بحث هم با این گره خورده است و لذا این بحث بحث دامنه‌دار و مهمی می شود. و اگر کسی بگوید که این اخلاص در اینجا که قوام عبادت با اون هست منافات با معامله و اخذ اجرت یا صلح یا جعاله داره، خب همه اونها باطل میشه. و اما اگر نه اون رو نگفت خب راه باز میشه. به این دلیل که اهمیت این دلیل دوم بالاست و بحث گره خورده با نیابت در اجاره در عبادات و اجرت بر عبادات، که حالا الان در حد یک شغل هم هست، در حد یک شغل دیگه، این که اجیر بگیرن برای اینکه برای میت نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره. در سال بسیاری از این روحانیون حج که مکرر مشرف میشوند، یکی از راه های درآمدشون همین اجرت در باب حج. اجیر میشه که حج برای میت انجام بده، و نماز و روزه هم که همینطوره. حالا در جایی که من خبر دارم گاهی مثلا 100 نفر 200 نفر در یه شهری در یه منطقه ای مثلا کارشون همینه، پول میگیرن و برای اموات نماز و روزه میخونن. ولذا بحث خیلی بحث دامنه دار و مهمی است. البته مستحضرید که نیابت یه مقدار اخص از بحث ماست، با بار اضافه ای داره. اونی که بحث ماست اعمه، اینو دقت بکنید، بحث ما اعمه است از این که پول بدهد که نماز خودش رو بخواند، یا اینکه پول بدهد که برای میتی نماز بخواند. دو نوعه، که نوع دومش همون بحث نیابته که با اونم تقسیم میشه به تبرعی و اجرت، و اون بحث اجرتش به بحث ما ربط داره. و الا همیشه هم نیابتی نیست، ممکنه که بگی پدر میگه من پول بهت میدم که نمازها رو بخون، یا مثلا مثلا در نوافل میگه من روزی 50 تومان بهت میدم این نوافل یومیت رو بخون. اینا مشمول بحث ماست تا اونجایی که نه، پول میدهد که بخوان به نیابت از اون شخص میتی که مثلا پدر این شخص مستاجره. اینا همش با بحث اینجا ارتباط داره. خب اینا حالا ابعاد قصه رو در فقه و اینها عرض میکنم برای اینکه اهمیت مسئله رو باز توجه بشه. خب دلیل روشنه، میگه که قصد قربت شرط عبادته، ولی وقتی که داری پول میدی که اینو انجام بده دیگه اون قصد قربت از میان میره. حالا یا به طور کامل این قصد قربت از بین میره، یعنی اصلا فقط برای اجرت و پول داره انجام میدهد، یا اینکه نه این قصد قربت قصد امر و قصد اجر شریکن در این عمل، هر دوش هم باطله. همونطور که گفته شده در باب ریا و شرک و امثال اینها، عمل عبادت رو باید محضن لله و قصد امر عبادت انجام بده. اگر نه محض غیر خداست یا با مشارکت خدا و غیر خداست، هر دو باطله. اینجا فرق نمی کنه. حالا این اجر عامل اصلی باشد در این که این نوافل رو این شخص بخونه، باطل. این اصلا خدا نقشی نداره، عامل اصلی این اجر مزده. یا اینکه نه، خودش هم یه انگیزه داره ناقص، ولی در کنار این اون وقت انگیزش تام میشه و عمل رو انجام میده. فرق نمی کنه. علایالین این مشهول شرکت قصد اجر در عمل، چه مستقل باشه چه در کنار قصد ام باشه، موجب میشه که این عمل بشه عمل فاسد و باطل. البته این فقط بطلانشه، این که حرام است از نظر تکلیفی و داره گناه میکنه اون دلیل نداره. برای اینکه دیروز عرض کردیم که قصد ریا دلیل داریم که حرامه، یعنی علاوه بر این که مبطل عمل، حرام اون دلیل خاص داره. ولی دلیل که نباشه فقط عمل مقبول نیست، باطله، شرط صحت نداره، اما حرمتش اثبات شده نیست. ادله حرمت تکلیفی اختصاص به ریا داره فقط، ولی اینکه عمل باطله، همه این قصدهای غیر خدایی و غیر امر شرعی و شارع مشمول اون بطلان هست. این بحث دوم که محل مناقشات متعددی قرار گرفته از در بین حداقل این، شاید هم کاملا در بین همه هم اینطور باشه، در بین آثاری که به این مسئله پرداختن، شاید مفصل ترین بحث در این زمینه بحث حضرت امام باشه. در اینجایشو خیلی مستعد بحث کردن در همین جلد در مکاسب محرمه، فکر میکنم قریب بله از صفحه 264 شروع میشه تا فکر میکنم 284 تقریبا، بله حدود 20 صفحه، بله یا 19 صفحه مربوطه. ایشون همین یک دلیل را بحث کردن حضرت امام، ولی زالا بیشترم در این بحث فعلا محور مباحث اولیه‌مون چیزاییست که ایشون فرمودن، تا برسیم به بعضی نکاتی که بزرگان دیگه فرمودن. این دلیل محل مناقشه قرار گرفته است و پاسخ داده شده به وجوهی، به وجه بسیار مهمی، وجوه به وجه بسیار مهمی، و اون مسئله دایی علی داییه که دیروز عرض کردیم. مهمترین جوابی که به این اشکال داده شده این است که دخالت قصد اجر در صدور این عمل عبادی از این اجیر از قبیل دایی علی دایی است، و دایی علی دایی مانع نداره، مخل به عبادیت عبادت نیست. با بیانی که دیروز عرض شد، گفته شد که اون علت غریبه صدور فعل، علت غریبه اون صدور فعل، یعنی نماز، واجب، مستحب، نافله، حج، روزه، اون علت غریبه عمل باید قصد امر و مولا باشه. اون علت نزدیک باید قصد امر و مولا باشه. اما اون علتهای غایی و دوائی بعیده که در طول این دائی هست، اون میتواند چیزهای غیر از قصد امر و قصد قربت باشه. این اصل این جواب مبتنی بر این قصه است، یعنی بر یک کبرایی است و بعد صغرایی. کبرای قصه این است که این جواب دو تا مقدمه داره، یک کبرا داره، یک صغرا داره. کبرای مسئله این است که اون چه که لازم است در عبادیت عمل این است که قصد امر و قربت عامل قریب و علت قریبه صدور فعل باشه. یعنی این کار رو که داره انجام میده یک علت غریبه و مستقیم اون یک چیزه، اینه که میخواد امر خدا رو اطاعت بکنه. اما اینکه چرا میخواهد امر خدا را اطاعت بکند، خود این چرا، این دلیل علت بعیده ای داره، با واسطه داره، اون میتواند چیزهای مختلف باشه. چرا من اطاعت میکنم امر خدا را در خوندن نوافل یا عبادات؟ این میتواند چی باشه؟ میتواند اون اعلی درجه قصد خدا باشه که اون عبادت حبیه است، که فقط خدا را میطلبد. عبادت حبیه‌ای که شکرم نیست، حب خداست. اون وقت امام این رو تصمیم خالص خالصه. علت غریبش اینه که نماز میخونه برای اینکه امر خدا را اطاعت بکنه. چرا میخواد امر خدا اطاعت بکنه؟ چرا یعنی علت بعدی با واسطه. چرا میخواد امر خدا را اطاعت بکنه؟ چرا؟ برای اینکه خدا تمام جمال و جلال و هستی بی پایانه و او به این هستی بی پایان همه نوع عشق می‌ورزه. این عشق بی پایان، این حب و مودت بی انتها علت بعیده است تا او بیاد قصد قربت بکنه. این یه نوعه و این نوعش امام تصویر میکنن. حالا تو همین صفحات بعد ببینید خیلی تصویر قشنگی میکنن. میگن این عبادت از کسی صادر میشه که معصوم باشه، حتی حسر در معصوم میکنن، و فرضش هم اینطور است که اگر فرض بگیرید به فرض محال که بهشت و جهنم دست شیطان بود، و میگفت من اگر تو خدا را اطاعت نکنید بهشتت میدم، جهنمت نمیبرم. و معاذ الله هیچ چیزی خدا نمیداد در برابر این عبادت، بلکه خلاف اون داده میشد. یعنی شیطان میومد میگفت که اگر عبادت خدا بکنی من میبرم جهنم. باز هم این آدم میاد میگه چی؟ حبا لله، من خدا را عبادت میکنم. این دیگه اون بالاترین درجه خلوص یک عبادت برای خدا. یا فرض محال، اینو نفرمودن، یا فرض بگیرید که باز فرض محاله، فرض بگیرید که خدا به او هیچ نعمتی نداده، فرض میگیریم فرض محال دیگه، هیچ من او وامدار خدا معاذ الله نیست، ولی باز میبینه این عظمت و شکوه و جلال استحقاق عبادت و نیایش و ستایش داره. این نوعه که این عالی ترین نوع عبادته، حب است، حبی که از هر قیدی آزاده، یعنی حتی قید شکر هم نداره. میگه من عبادت رو شکرم انجام نمیدم، فقط حبا لله. این نوعه که علت قصد امر خدا در انجام عبادت اینه که محبت خدا ده. یه درجه از این میاد پایین تر، اونجایی که قصد شکر عامل بعید شکره، یعنی کار به آینده نداره، کار به گذشته داره، میبینه خدا به او این نعمت‌ها رو داده. خب عقل میگه آدم باید شکر منعم بکنه، شکر منعم هم اینه که جلوی او دیگه این عقلشه، خضوع و خشوع و تواضع بکنه. اینجا شکر میبینید علت بعیده است، ولی از اون خلوص یه ذره فاصله گرفت، یه ذره از اون خلوص فاصله گرفت، برای اینکه در حب همه چیز معبوده، ولی در شکر خود من هستم، اون چه که خدا به من داده از گذشته تا الان. اینم یه درجه میاد ضعیفتر میشه. میایم درجه بعدش، اینه که نه، کار به شکرم نداره، اگر نعمت هم خدا به او داده فقط به خاطر این اگر بود عبادت نمیکرد، بلکه نگاهش به آینده است. به آینده که نگاه میکنه بهشت و جهنم مطرحه، میبینه اگر این راه بره میشه بهشت، نرود بهشت از دستش میره. یا اینکه نه، جهنم را میبینه که حالا این عبادت خوفی و شوقی هست که دو مرتبه است که در روایات هم آمده. خب این دو مرتبه بعدی اینه که خوفن عن العقاب در مستقبل، یا شوقن الى الثواب در